سلام عرض میکنم به چشمانداز خوش آمدید. مهمان امروز ما خانم فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران. خانم روستایی به این برنامه خوش آمدید. در سخنان امروز خود آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بزرگترین تهدید دشمن را نه سخت افزاری بلکه نرم افزاری خواند و افزود که منظور او از تهدید نرم افزاری در واقع تأثیر دشمن بر افکار عمومی مردم ایران است. البته خب میدانید این دست از سخنان آقای خامنه‌ای از فرط تکرار در این سالها حقیقتاً کسل کنند و ملال‌آور شدند و خب فی نفس تازگی ندارم. با این حال مایلم پیش از هر چیز از شما بپرسم خانم روستایی، آیا در همین ادعای تکراری آقای خامنه‌ای میشه نوعی نگرانی او از در حقیقت انقلاب یا تحول بزرگی که در افکار عمومی مردم ایران نسبت به نظام اسلامی شکل گرفته و شاید این روزها به اوج رسیده ملاحظه کرد؟
ضمن سلام به شما و شنوندگان شما، من فکر میکنم که آقای خامنه ای اولین فضانورد تاریخ معاصر ایرانه. فضانورد بدین لحاظ که به نظر میرسه ایشون یا در کره ماه یا در کره مریخ زندگی میکنه. در هر حال رو کره زمین نیست، در ایران هم نیست. کسی که مواضعش و اظهاراتش اینقدر از واقعیت دور باشه و اینقدر از مردم فاصله داشته باشه و هیچ موقع تلاش نکرد که این دره‌ای که بین 80-90 میلیون ایرانی و ایشون و تیمشون و باندشون و بیتشون هست، تلاش نکرد این دره رو پر کنن، ما میتونیم بگیم که ایشون فضانورد هستن و ایشون عملا در مریخ هستن. وقتی هم که صحبت میکنن و میگن که تبلیغات روی مردم اثر داره، واقعا این حاکی از اینه که ایشون نمیدونن که در ایران چه میگذره، از گرانی ها خبر ندارن.
آقای خانم ببخشید، خانم روستایی، فکر میکنید واقعا نمیدونن یا اینکه واقعا براشون بی تفاوت ایشون نسبت به مسائل واقعی جامعه ایران، همه از جمله داده‌های رسمی که مستند و واقعی هستن نشون میدن که مردم زیر فشارهای اقتصادی حقیقتا فرسوده شد و کمر خم کردن و بیش از هر زمان بیمناکن نسبت به آینده خودشون، کشورشون، فرزندانشون به دلیل وجود یک تهدید جدی نظامی، ولی آقای خامنه‌ای طوری وانمود میکنن که گویا هیچ اتفاقی نیفتاده. این بی تفاوتی را یا باید بی اطلاعی از مشکلات و واقعیت‌های جامعه از جانب ایشون تفسیر کرد یا ممکن احتمالاً دلیل دیگه‌ای داشته باشه؟
من فکر می‌کنم این بخش از پالیسی ایشونه و بخشی از پالیسی اون حلقه‌ای هست که ایشون یک نفر از اون حلقه است. این پالیسی اینه که ما فعلا انکار می‌کنیم، زمان می‌خریم، وارد مسائل جدی نمی‌شیم، تلاش می‌کنن یکی مسائل رو تعطیل کنن، ولی عملاً اتفاق نمی‌افته. تجربه همشون داده که امکان اصلاح و تغییرات مثبت در این سیستم وجود نداره. از یه تجربه دیگه‌ای هم داریم. وقتی که به گروه 4 نفره ماو در جریان تحولات چین نگاه میکنیم، اطرافیان لنین نگاه میکنیم، اون ماهای آخر یا حتی به جریان روح الله خمینی نگاه میکنیم، تو یکی دو سال آخر که در اثر فرتوت بودن و بیماری اینها توان در واقع دریافت این همه اطلاعات و اخبار و جلسه و اینها رو نداشتن. یک مجموعه اطلاعات پخته شده و هدایت شده به این به ماو میدادن، به لنین میدادن و به روح الله خمینی میدادن و اونها میمد توی سخنرانی ها تکرار میکرد. مدام من فکر کنم در ارتباط با علی خامنه‌ای، من فکر میکنم تیمی در اطرافشون هستن که ایشون رو میچرخونن و من نمیدونم، احتمالا به دلیل بیماری که ایشون داره و به دلیل کهولت سن ایشون نمیتوانن با جامعه ارتباط برقرار کنن. اساسا به دلایل امنیتی ما نمیدونیم ایشون کجا هستن، تهران هستن، در مناطق یلاقی مشهد هستن، خوزستان هستن، در قزوین هستن. میدونیم که ایشون در هر حال در بیت خیلی کم حضور دارن. وقتی که این مجموعه و این کامپلکسیتی رو با هم نگاه میکنید، بعد متوجه میشید که واقعا ایشون در جریان قضایا قرار ندارن و اصلا هم مهم نیست قرار دارن یا ندارن، به لحاظ اینکه اون فاجعه‌ای که در ایران راه افتاده، اون سیل و سونامی که راه افتاده، عملا مردم رو داره در زیر خودش میگیره و ایشون مانوری برای نجات مردم که ندارن که چی، اصلا فکر میکنم از فضا کاملا پرت هستن.
خانم روستایی، نمیشه در واقع این بیتفاوتی رو نوعی دیگری تفسیر کرد؟ از جمله اینکه خب ایشون آگاست که در نبود یک در واقع نظام جایگزین، در نبود یک بدیل، یک آلترناتیو، خیالشون راحته و میدانن که جامعه هر چقدر هم ناراضی باشه هر چقدر هم سرخورده و ناامید باشه و مترصد حادثه جدی باشه، در نبود به اصطلاح این فاکتور، این عنصر اساسی، نظام اسلامی همچنان میتونه پابرجا بمونه و اگر اعتراضی هم در جامعه وجود داشته باشه، خب حکومت میتونه اون رو مهار بکنه به شیوه های شناخته شده.
ببینید، جامعه ایران همیشه اعتراضاتی داشت و این اعتراضات هم معترضین در داخل و هم اپوزیسیون در خارج از کشور در حال وجود داشت. منتها این تحلیلی که شما الان ارائه دادید، به نظر من این تحلیل احتیاج واقعا باید آپدیت بشه. بله، اگر 8 سال پیش بود، 15 سال پیش بود، 20 سال پیش بود، بله، دولت و حکومت به این سمت سو میره، مردم هم تظاهرات کنن، باتون میخورن، دستگیر میشن، بعضی وقتا هم کشته میشن، هیچ اتفاق نمیفته. ته 8 سال پیش، 10 سال پیش، 15 سال پیش موقع سیب زمینی اینقدر نایاب نبوده، اقتصاد کشور این چنین دچار فروپاشی نبوده، مردم الان برای خریدن سیب زمینی دچار مشکل هستند. سال هاست که از لبنیات و گوشت عبور کردن، از تفریحات، بهداشت خوب، زندگی سالم عبور کردن، اما برای زنده ماندن الان واقعا مردم مجبورن آویزان بشن به سیب زمینی و نان که پیدا کردن اون هم دشوار شده. شرایط امروز به ترتیبی که به نظر من نمیشه گفت که نظام بی خیاله یا بی اطلاعه یا داره زمان میخره. اینی که من میخوندم در لومون که واقعا ایشون روی یک میدان مین نشسته، ایشون روی دینامیت نشسته، جامعه ایران در حال انفجاره، دیپلومات ها در تهران میدونن، کارشناس ها میدونن، جامعه به شدت ملتهبه، برای اینکه مردم میبینن که همه چیزشون رو دارن از دست میدن و چیزی براشون باقی نمونه و این خطر خیلی بزرگیه. اگر ما اتیوپی بودیم، مالی، سودان بودیم، یا مثلا یمن بودیم، خب جامعه همیشه بحران داشت، اما این مردم 15 سال پیش داشتن زندگیشون میکردن، 40 سال پیش زندگی میکردن، 45 سال پیش کاملا در رفاه بودن، اما الان واقعا ما در قعر فاجعه هستیم. به این لحاظه که این ثبات و این بالانسی که آقای خامنه‌ای میان روش میشینن و شعار میدن و انگار نه انگار هیچ اتفاق نیفتاده، این وضعیت به هیچ عنوان نمیتواند ادامه پیدا کند.
خانم روستایی، همین توضیحاتی که میفرمایید آیا گویای این مطلب نیست که تغییرات مهم سیاسی اجتماعی فقط یک فاکتور و مشخصا یک عامل اقتصادی نداره؟ بیش از عامل اقتصادی، شاید تحولات سیاسی نیازمند انگیزه برای تغییر وجود نیازمند انگیزه برای تغییره و خب شاید این انگیزه به حد کافی یا اونطور که باید امروز وجود نداره یا با موانع جدی برای شکل‌گیری و انسجام یافتن روبروست.
بخش انگیزش رو من با شما موافق نیستم. انگیزه برای اینکه جامعه ایران از این در واقع آنچه که مردم بهش میگن نکبت جمهوری اسلامی، حکومت آخوندی، حکومت فردی علی خامنه‌ای، حکومت بیت، حکومت چهار تا نهاد، یعنی کشوری که دست ستاد اجرای فرمان امام بنیاد مستضعفان هست، قرارگاه خاتم الانبیا و آستان قدس، اینها بیش از 70% اقتصاد کشور ایران رو، بخش صادرات، واردات، نفت، پتروشیمی، گاز، سد سازی، جاده سازی، بگیری تا چلو کبابی، همه اقتصاد ایران در دست این هاست. وقتی که جامعه این چنین دو قطبی میشه، شما شک نکنید که انگیزه زیادی هست، پتانسیل و انرژی قابل توجه در جامعه هست برای که همه چیز عوض بشه. اما باید دید موانع چیه. من فکر میکنم که سیستم سرکوب در ایران بسیار جدی داره کار میکنه، سیستم سرکوبی که از روس‌ها مشاوره میگیره، این نیروهای سرکوبگر که تو خیابون هستن، یه دوره‌هایی هم در مسکو میبینن، بعد میان تو خیابون پیاده میکنن. این یک عامله. و اینکه من فکر میکنم بخش مهمیش که احتمالاً به فرانسه هم میتونن ارتباط پیدا کنن، و اونی که جامعه بین الملل، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا هنوز قصد بر تغییر سیستم سیاسی در ایران ندارن و تصمیمی نگرفتن، و این باعث میشه که حکومت علی خامنه‌ای ادامه پیدا کنه، ریسک های اتمی افزایش پیدا کنه، مردم لک بشن و جامعه ایران میره به سمتی که ما دو وضعیت استیتلس قرار میگیریم، یعنی اینها کشور رو که اداره نمیکنن، ما یواش یواش داریم میشیم مثل افغانستان که دولت وجود نداره، یک نفر اون بالا هست، هر چی دلش خواست میاد میگه و مرد صحبت‌های اون هیچ تأثیری روی مردم هم وجود نداره.
من با توضیحات شما رو که میشنوم خانم روستایی، اینطور به نظر میرسه که تغییر در ایران نیازمند مثلا حمایت بین المللی هست که من خب انکارش نمی کنم، خب مشکلات اقتصادی هم وجود داره، اما تنها عاملی که وجود نداره وجود یک جنبش اجتماعی هدفمنده که بدون چرا بخواد از وضعیت موجود گذر بکنه. آیا در نبود به اصطلاح چنین جنبش اجتماعی منسجم هدفمندی حقیقتا میشه انتظار در واقع تغییر داشت، حتی اگر به اصطلاح به بالاترین درجه خودش برسه مشکلات و فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم؟
آقای اعتمادی، جنبش اجتماعی یعنی چی؟ اگر شما معلم باشید، کارگر شرکت نفت باشید، کارگر یه اتوبوس باشید و مثلا دانشجو باشید، اتحاد دانشجو باشید، میای تظاهرات میکنید، یک روز دو روز میای تجمع میکنید، بعد میان شما رو سرکوب میکنن، شما فرصت نمیکنید به معلم ها وصل بشید، شما فرصت نمیکنید به کارگر ها وصل بشید، وصل شدن شما مثلا به کارگرهای صنایع فولاد ببخشید، این اصلا یک مسئله امنیتیه. فرمول خاص جامعه ایران رو ببخشید، ما فرمول خاص جامعه ایران رو باید بدونیم. جامعه ایران و سیستم نظارت، کنترل و سرکوب به ترتیبیه که از وضع شدن هر دو تا حلقه اینها به شدت میترسن و جلوش رو میگیرن. جنبش اجتماعی اینه که دیروز پریروز 25 بهمن تجمعی روبروی دانشگاه تهران برگزار شد، اما تعداد نیروهای سرکوبگر، بسیجی ها، سپاهی ها و این لباس شخصی ها از شرکت کنندگان در اون تجمع بیشتر بودن.
همونطور که میفرمایید تعداد نیروهای لباس شخصی بیشتر از به اصطلاح تجمع کنندگان بوده، خب در این صورت چطور میشه از جنبش اجتماعی یاد کرد؟ وقتی که از جنبش اجتماعی یاد میکنیم، جنبش میلیون ها مردم معترضه که هدف معینی رو دنبال میکنن و اقدام مشترک و منسجمی رو انجام میدن.
اینی که شما میگید کاملا درست. میخوام بگم که فرمول سرکوب در ایران و این که چرا جنبش اجتماعی شکل نمیگیره، چرا سازماندهی هیچ کدوم به نتیجه نمیرسه، این بخشی از قضایاست. اما در هر حال من به یه نکته اعتقاد دارم که ایران، عربستان سعودی، عراق، لیبی، هیچ کدوم از این کشورها نیست، این آقایون هر چقدر تلاش کنن کنترل کنن این جامعه رو سرکوب کنن، این ماهی از دست اینا امروز فردا دو سال دیگه در میره. به دلیل پیچیدگی های مسئله ایران، پرانتز باز میکنم که در هر حال حمایت غرب هم از اعتراضات مردم ایران نکته مهمی، اما فاکتور مسئله ایران اینقدر مهمه، به قدری در روابط منطقه‌ای تأثیر میذاره، در روابط روسیه و آمریکا اثر میذاره، در روابط روسیه و اروپا اثر میذاره، که من میگم به همین دلیله که تحولات جریان داره و یک به انگلیسی on the way، این در جریان داره، سرعتش کمه اما برگشت ناپذیر هست. ما باید بپذیریم به دلیل حساسیت شرایط ایران و دامنه سیاسی، اقتصادی، امنیتی هر تحولی که در ایران اتفاق میفته و اینکه به صورت گسترده در منطقه تأثیر بسیار گسترده و ماندگاری میذاره، بدین لحاظ سرعتش کمه اما در جریانه. و من بعضی قسمت هاشو هم شاید من پاسخی نداشته باشم، اما من در ویدیوها و مقاله های خودم هم اشاره میکنم دیگه. ممکنه در احتمال بروز یک زلزله 25 ریشتری در تهران احتمالش بیشتر از اینه که این وضعیت و این ثبات و این ماندگاری در جمهوری اسلامی رو مشاهدش باشیم. این وضعیت و این نظم نمیتواند ادامه پیدا کنه، از یک راه نشد، راه دیگری بالاخره این نظم به هم میریزه و من فکر میکنم مردم فرصت رو خواهند داشت تغییرات جدی ایجاد کنه. البته مرگ علی خامنه ای سریع ترین، راحت ترین و کم هزینه ترین اتفاقیه که میتونه که فردای ایران رو رقم بزنه و ما شروع کنیم.
ما خب همه اینها چون که میفرمایید جزو احتمالات، از زلزله گرفته تا مرگ عنقریب یا دوردست آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، اون چیزی که در نهایت مورد توجه قرار نمیگیره شاید این خلأ قدرته. آیا شما فکر میکنید چیزی به نام خلأ قدرت در ایران وجود داره؟ اگر وجود داره در امر در واقع گذار به یک وضعیت باثبات و آزاد، نقش کسانی که خودشون رو اپوزیسیون معرفی میکنن در پر کردن این خلأ قدرت چیست؟ اون چیزی که مشاهده میشه اینی که عناصر این اپوزیسیون بیش از این که در واقع هدف مشترکی رو برای عبور از وضعیت موجود پیش روی خودشون قرار بدن، اغلب سرگرم خونسا کردن یکدیگرن. خب این به سود چه کسی تمام خواهد شد؟ آیا خلأ قدرت رو پر خواهد کرد؟ آیا به جامعه امکان امیدواری و عبور از وضعیت موجود رو خواهد داد؟
اگر شما دنبال یه فرمول کلاسیک هستید که مثلا یه گروهی یه طیفی از خارج از کشور یا اصلا همشون جمع بشن،
نه من منظورم خارج از کشور نیست، در داخل هم همینطوره،
در داخل کشور هم همینطوره. ببینید جمهوری اسلامی از شاید بشه گفت از 40 سال پیش معادلات امروز رو پیش بینی کردن. یعنی اگر اینها رأس همه جنبش ها نمیدونم تفکرات جریانهای فکری رو میزنن نفر اول دوم سوم رو و فقط میذارن آدم های دست چهارم پنجم ششم تا هفتم بمونن و اجازه حرف زدن داشته باشن، این در واقع یک محاسبه امنیتی که در واقع کلید طلایی لعنتی بود که برای معادلات امروز جمهوری اسلامی ساخته. اما من اعتقاد دارم که فرمول ایران اینجوری نیست که یک اپوزیسیون راه بیفته و مسائل را حل کنه. من فکر میکنم از داخل کم کم جریاناتی شکل میگیره، میتواند شکل بگیره، پتانسیل ها زیاد هستن، اعتراض ها زیاد هستن، تفکرات جدید زیاد هست، مذهب زدایی بسیار قدرتمنده و درخواست های جوانان و زنان بسیار 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 قدرتمنده و اصلا ما همتاش رو در منطقه نداشته ایم و نداریم و به نظر من در آینده هم اتفاق نخواهد افتاد. منتها بعضی وقتا برای اینکه این سیل راه بیفته، این تحولات رخ بده به دلیل سنگینی، شاید احتیاج به یک موتاسیون باشه. من امروز خبری خوندم، دوباره معاون آقای ترامپ اومده گفته که قبلا هم گفتن که به ایران حمله میکنیم اگر این شرط یا اون شرط تحقق پیدا کنه. امروز صریح‌ترین و شفاف‌ترین جمله رو گفتم، تا از 0 تا 100 فعالیت‌های هسته‌ای ایران تعطیل نشه دولت آمریکا با ایران مذاکره نمی‌کنه و در واقع اصل قضیه هم ارتباطی است که ایران می‌تواند با آمریکا بگیره. اگر قرار باشه علی خامنه‌ای از 0 تا 100 این تأسیسات رو تعطیل کنن، بعد احتمالاً باید سوار کامیون کنن اینه لیبی از کشور خارج کنن، من فکر می‌کنم این موتاسیونی که معادلات رو می‌تونه خیلی به هم بزنه. اتفاقا پاسخ بخشی از سوالهایی که بخشی از پاسخهایی که من میدم مبهمه یا بخشی از سوالهایی که شما میپرسید پاسخ دقیق دریافت نمیکنید، من فکر میکنم آنچه که بر سر فعالیت‌های هسته‌ای بیهوده و پرهزینه ایران خواهد آمد در آینده نزدیک، حداقل تا قبل از ماه اکتبر که برجام به اتمام میرسه، من فکر میکنم که این تحولات پیرامون فعالیت هسته ایران همان چیزی که احتمالاً جامعه ایران احتیاج داره. اگر قرار همه اینها رو جمع بکنن، آخه خیلی ها میگفتن که وارد این قضايا نشید، حالا وارد این قضايا شدید، بیاید پاسخ بدید، بیاید مسئولیت بپذیرید. هیچ کس مسئولیت نمیپذیره و من بعید میدونم که جامعه ای که دچار چنین اشتباه فاحش و مرگبار و پرهزینه باشه، حتی اگر یک جامعه بی سواد و بی انسجام و بی ارتباط و بی اپوزیسیون باشه، من بعید میدونم که بشود انتظام حاکمیت رو تضمین کرد و این وضعیت بتونه به این صورت ادامه پیدا کنه. ترک های خیلی جدی ایجاد شد و باز من تاکید میکنم فرمول ایران خاصه. منتظر یک اپوزیسیون در خارج از کشور نباشیم، منتظر اینم نباشیم که اول همه اتحادیه ها جمع بشن بعد یه دفعه اپوزیسیون درست بشه. در ایران مدل خاص خودش رو تولید خواهد کرد و فکر می‌کنم اینه.
بسیار خوب، از توضیحات شما بی‌اندازه سپاسگزارم خانم فرزانه روستایی. تا چشم‌اندازی دیگر، بدرود.